جهنم یعنی کثرت، بهشت یعنی وحدت. همطور که حرکت میکنی عشق یعنی وحدت. به تدریج از قعر دوزخ حرکت میکنی میای به برزخ، برزخ خود کثرتش کمتر میشه تا میرسی به بهشت، میرسی به وحدت، از اونجا باز میری به وحدت مطلق، به اون ویژن و به اون یک دیدار میرسی. حالا ادبیات فارسی اونم همینطور پر است از داستان. چه داستان‌های زیبایی از این شاهنامه فردوسی گرفته. اینا رو به نظر من حداقل 5 تا کتاب رو بالا سرتون بذارین، تو تاخچه هم نذارین، بذارین بالا سرتون که آدم گاهی حوصله‌اش نمیاد که بره برداره بیاره بخونه. اینو بذارین حالا یا ملخصش یا کاملش رو بذارین بالا سرتون، هر شب یه دو تا بیت از این، دو تا بیت از اون، یه حکایتی از این فیه مافی. نمی‌دونید چه گنجیه این فیه مافی. من خودم که عشق بازی کردم با این و محصول معاشقات خودم رو تو کتاب نوشتم. چقدر این 114 تا قطعه من انتخاب کردم، هر کدومش دوایی در یعنی یه داروخانه است، a complete dispensary of medicine به قول اون نویسنده انگلیسی، یعنی یک دواخونه کامله. هر دردی داشته باشی معالجه میکنه. یه جا گیر کردی در مسیر سلوک، مشکل حل میکنه، مشکل خانوادگی حل میکنه، مشکل با پدر حل میکنه، مشکل با زن حل میکنه، تمام اینا رو حل میکنه مولانا. اینا رو بزنین بالا سرتون. مولانا، سعدی، حافظ، نظامی، فردوسی. فردوسی کلن یه داستانه، یه داستانه. درسته که داستان زیادی هست. اون داستان چیه؟ داستان مبارزه انسان یعنی واحد با کثیر. یعنی انسان میخواد که دائما کثرت رو تبدیل به وحدت بکنه، کثرت نمیذاره. دیو یعنی کثرت. آدم وقتی متکثر میشه دیو میشه. آدم ها وقتی که هر کسی نفس میگه با نفس و من همه دیو میشن. با هم دیگر رو باید بزنن، باید تنازع ایجاد بکنن، چون دل تو که غیر از دل منه که. دعوا و کشمک. ما جوانمردی یعنی چی؟ یعنی من میخورم زمین که تو خوشحال بشی. ما نباید تو جامعه ما، من واقعا حیرت میکنم، جامعه‌ای که فتوبت جوانمردی اساس پهلوانی بوده، حالا الان سر یک بازی یه عده میگن ما مال این تیمیم، عده میگن مال ما اون تیمیم، و بعد همدیگه رو بزنن یا کشمکش بکنن، نزاع بکنن. ما پوریای ولی داشتیم که گفتش که بابا مادرش بهش گفت تو بخور زمین که این آبروش نره اینجا، زندگیش تأمین میشه از طریق این کار. گفت آخه کار سختی، گفت پهلوانی کار سخت بکن. پهلوان نیست که کار سخت بکنه، تو اگه ورزشکاری یه کاری بکن که بقیه نمیتونن بکنن. این که تو باید اون عزیز باشه برات اون بازیکن دیگه، نه که لگدی به اون بزنی بعدنم. اگر که یه نفر رو که از چیز بیرون میکنن بگن که بقیه بگن نه ما هم یه نفر اون میریم بیرون، این جوان مردیه، این وحدته، وگرنه کثرته. اونا میگن آقا یه نفرشون اشتباه کرده، حالا ما اونا دو نفرشون حذف شدن، ما 11 نفر میشیم غلبه میکنیم. اگر اونا در بیاد، یه ایرانی در بیاد بگه که نه من حاضر نیستم، من دلم گواهی نمیده که این کار بکنم، ما هم یه نفر اون میریم که مساوی بشه، این جوان مردی. این از تمام فوتبالا بالاتره، از تمام بردها بالاتره. این برد انسانیه، برد نیت انسانیه. ما جوان مردی رو ملاک عظمت و شکوه میدونیم. بعد دعوا میشه، دو تا تیم که شد بعد سه تا میشه، چهار تا میشه، بعد دعوا میشه، کثرت میشه. بنابراین جنگ بین دیو و انسان این شاهنامه است. موضوع شاهنامه، the main theme، تم اصلی شاهنامه، جنگ دائمی بین انسان و دیوه. که تو این جنگ من مکرر گفتم که گاهی انسان غلبه میکنه میشه بهشت، گاهی دیو غلبه میکنه میشه جهنم، گاهی دارن دعوا میکنن هنوز معلوم نیست که غلبه میکنه میشه برزخ. دوزخ و برزخ و بهشت، این سه تا مرحله است. بیشتر اوقات هم دارن دعوا میکنن، یعنی انسان کشمکشه. گفت مردم افکنتر از این، حذر از وسوسه نفس که در راه خدا، مردم افکنتر از این قول بیابانی نیست. با این باید درگیر شد. تو مرد دیو را مردم بد شناس. فردوسی خودش در اول شاهنامه اشاره میکنه که تو این را دروغ و فسانه مدان. فکر نکن اینا ضحاک مار در اومده آقا چه مهملاتی داری میگه اینا. چرا ضحاک ماردوش هست؟ یه آدمایی هستن در جوامع بشری همین امروز که غذایشون مغز آدمی زاده. یعنی باید چه دردی آدم پیدا میکنه که باید یه نفر رو بکشه تا حالش خوب بشه، تا نیازش برآورده بشه. اون کسی که یه کسی رو سر میبره برای چی این کارو میکنه؟ برای یه چیزی میخواد دیگه. پس این در واقع معنیش چیه؟ معنیش اینه که من دچار یه بیماری هستم که به هیچ وسیله خوب نمیشه مگه سر این ببره. این خیلی خطرناکه. این ضحاک شده بیچاره. چرا؟ برای اینکه شیطان شونه او رو بوسیده. برای اینکه شیطان خوراک بهش داده. شیطان آشپز شیطانه. کلو من طیبات، غذای پاک بخورید. و عملو صالحا، کار صالح بخواید بکنید، و غذای پاک بخورید. غذای پاک هم نیست که از راه پاک به دست بیاد. اگر من یه سیبی میخورم، یه سیبی هم یه کسی به سبب من بخوره. یه خیری هم از من به یه کسی برسه. اون وقت پاک میشه. در غیر این صورت به قول مولانا میگه تو گمان کردی یا گمان کردی که تو نان میخوری، زهر ما رو کاهش جان میخوری. نان کجا اصلاح آن جانی کند، کوسر از فرمان جان نان ده برکند. این مالی که میخوری نگاه کن ببین نکنه آتش باشه. انما یاکلون فی بطونهم نارا، ممکنه آتش باشه. پس اینم یک داستانی که کل شاهنامه رو در بر میگیره. بنابراین من وارد جزئیات داستان نمیشم. در نظامی هم همین داستانا رو شما میبینید. نظامی دائما داره شما رو میخواد نجات بده، میخواد آزاد بکنه. اصل آزادی دین برای آزادیه. شما گرفتار دیویم. یه دیوی میاد یه آدم میگیره، شلاق میزنه، میگه آقا تو باید بری کار بکنی، به کسی هم نباید بدی، برز بانک خودت هم نخور، خودت هم نمیخواد بخوری. من خیلی از اینا رو دیدم. دیوه میاد میگیرتش، بیچاره آدم باید دلش بسوزه. خصیص مولیر خواهی یک کس همین هست. پول باید در بیاری، باید بذاری تو بانک، حقم نداری، باید پیاده برو. یا اگه خیلی هم چیز شد، با سه تا اتوبوس سوار شو، تاکسی سوار نمیخواد بشی، برو بیه چیز کن. به بچه هات هم نمیخواد بدی، همه رو دقبرد کن. بعد که مردی اون وقت من تکلیف کار رو روشن میکنم. دیو این دیو دیگه دیو بالاتر از این چی میشه؟ یه دیو دیگه میاد ناگهان آدم میگیره، میگه که عربده بکش، عربده بکش سر این زن، سر اون بچه، سر اون آدم، اینجا تلخی کن، ناسزا بگو. بعد که میره اون دیوه، آدم نگاه میکنه که تو چرا این کار کردی آخه اینا؟ هیچ میگه که من نفهمیدم، اونجا من نبودم، اون دیوه بود. دیوه بود که واقعا هم هست. وقتی برادران یوسف اومدن پیش یوسف، یوسف اینو میدونست، گفتش که من یادم موقعی که شیطان چیز کرده بود، غلبه کرده بود و اینها، هیچ ولی شماتتی لا تسریب علیکم الیوم، هیچ ملامتی بر شما نیست، چون فهمیده که حالا دیوه رفته دیگه، دیوه رفته، خوب شده حالا. پس ما گرفتار دیویم. داستان، هر داستان یه کلیده، کلید یه جاییست که اون در رو باز میکنه. نظامی وقتی که در خسرو و شیرین در پایان داستان بزرگ امید رو خبر میکنن، یه سوال جواب هایی میکنه که مثلا اول آفرینش چی بوده، ما بعدن چطور میشیم، مرگ چیه، زندگی چیه، اینا رو سوال میکنه. بعد شیرین هم اونجا نشسته بوده، میگه که حالا که برای اونا این حرفا رو زدی، کلیدی کن نه زنجیری در این بند، فروخان از کلیله نکته چند. یعنی حالا برای ما از کلیله یه خورده بگو. وقت بعدش میگه که کلیدی کن نه زنجیری، یعنی نقش کلیدو بازی کن در عالم، نه نقش زنجیر رو. کلیدی کن نه زنجیری در این بند، فروخان از کلیله نکته چند. وقت شروع میکنه نظامی که بزرگ امید چون گلبرگ بشکفت، چهل قصه به چهل نکته فرو گفت. چهل تا داستان کلیله رو نارو بخونین، داستان کلیله رو دمنه رو، چهل تا قصه رو در یه بیت خلاصه کرده، یعنی در چهل بیت. نخستین گفت که از خود برحذر باشه، چو گاو شطربه زان شیر جمع باشه. هوا بشکن که از او یاری نیاید، که از بوزینه نجاری نیاید. همونطور که بوزینه نمیتونه نجاری بکنه، هواهای نفسانی تو نمیتونه، به تو کمکی نمیکنه، شادت نمیکنه، هیچ کمکی بهت نمیکنه. هوا بشکن که از او یاری نیاید، که از بوزینه نجاری نیاید. به حیلت آن توانی خورد از این راه، که از آن طبل دریده خورد روبا. اون روبا چی خورد؟ هیچی. فکر که این چه هیکلی داره، یه صدایی هم از این شاخه میخورد به اون طبل، گفت این لابد هیکلش اینقدر 10 کیلو گوش داره. بعد پرید و اون چنگ زد، هیچی چنگش نیامد. به حیلت آن توانی خورد از این راه، که از آن طبل دریده خورد روبا. مشو مغرور چون گرگ کمانگیر، که بر دل چرخ ناگه میزند تیر. رباخاری مکن، یعنی زیادی نخور. این پند بنیوش که با شیر رباخور کرد خرگوش. زنا اهلان همان بینی در این بند که دید آن مرغ از کپی چند. یک پرنده‌ای داشت پرواز میکرد، میگه با آدم نااهل نمیخواد چیز بکنی، باید یه فکری برای نااهلیشون بکنی جداگانه. پرنده‌ای داشت رد میشد که دید آن ساده مرغ از کپی چند. کپی یعنی میمون. میمون ها جمع شده بودن. میمون کسی که هیچ فهم و شعوری نداره، هیچ چیزی هم اگه کاری میکنه به تقلید میکنه. جمع شده بودن، یه دونه کرم شبتاب رو گذاشته بودن وسط، یه مقدار هیزان گذاشته بودن فوت میکنه که روشن بشه. عجب ابلهی اصلا اینا، من کمکی بهشون بکنم؟ اینا پرنده داشت رد میشد، دلش سوخت به حال اینا. گفتش که کمکی به اینا بکنم، بهشون بگم که این چیز نیست، این نمیگیره، این آتیش نیست، این کرم شبتاب. اینا اومد و از بالا که داشت رد میشد اینو گفت، کسی گوش نکرد و اومد رو شاخه درخت نشست، باز دوباره گفت، باز یه خود اومد پایین‌تر و بالاخره اومد رو زمین که صریحا بهشون بگه. اینا گرفتن سرشو بریدن. یکی زنا اهلان همان بینی در این بند که دید آن ساده مرغ از کپی چند. داستان هفت پیکر نظامی هم بخوندم، این هفت داستانه برای هفت روز هفته که هفت درس بزرگ در مسیر عشق به آدم میآموزه. داستان اول داستان گنبد سیاه که چرا اگر آدم بفهمه که ما بدونیم کجا بودیم و حالا کجا هستیم، هیچ کاری نمیکنیم غیر از این که بشینیم فکر کنیم که دوباره کجا بریم اونجا. نه یادمون رفته، وگرنه اگه یادمون بیاد. این داستان، این داستانی گنبد سیاه، یه رازی رو بزرگی رو داره میگه در داستان گنبد سیاه، چون سیاه رمز راز. در روز یک شنبه ساندی داستان اون پادشاهی رو میگه که زن نمیگرفته، برای اینکه در تالهش دیدن که اگه زن بگیره دوچار مشکل میشه، بس کنیز میخریده میفروخته، کنیزارم نگر نمیداشته، برای اینکه یه کنیز که میگرفته، کنیزه اول کنیز بوده، بعد یه پیرزنی تو دربار بوده که اینو پرش میکرد، میگفت تو برش بگو من باید شاهزاده بشم و چنین باید بکنی، بر من قصر باید بسازی اینا. اینم پادشاه میفروختتش. اینا چیز میشدن، اول به عنوان کنیز میومدن، بعدن هم خانم میشدن اونجا، تا اینکه بالاخره یه کنیزی پیدا میشه و یه داستان. اونم داستان رو بخونیم، من فقط اشاره میکنم که تشهیز خاطر دوستان بشه که برن بخونن داستان، که اون کنیز اینو نجاتش میده و اینا یه دوتا راست میگن، دو طرف راست، یکشون این میزنه یکم اون میزنه، مشکلشون حل میشه. در روز دوشنبه داستان بشر پرهیزگار رو تعریف میکنه و اونجا یه درس بزرگ میده که تو اگر یه چیزی دیدی که خیلی دوست داری ولی ممنوعه، مال تو نیست، نباید در تصرف بکنی، نکن این کار رو، خداوند بهتر از اون رو یا خود همون رو به تو میده. اینا تجربه کن، تو از راه نادرست نخواه که به چیزی برسی. بشر پریزگار که معروف بوده به پریزگاری، عاشق زنی میشه، نقابی کناری میره و دلش بند چشم ابروی میشه، ولی میدونسته که این معلوم بوده که همسر داره. قدیم خانم ها طوری میامدن بیرون که معلوم بود که همسری داره این نداره. به همجهت برای اینکه خودشو منصرف بکنه میره مسافرت، با یه مرد شیطان صفتی به نام ملیخا آشنا میشه، اون سمبل انسانهای دنیا پرست که علم و سواد دنیوی دارن، سواد ظلمانی، ولی معرفتی در ذاتشون نیست و چیزی رو نمیبینن. این میرسه به اینو میگه که اسمت چیه پسر؟ میگه من اسمم بشر. میگه بشرم اسم شد؟ بشر چیه؟ گفت اسمت تو چیه؟ گفت من ملیخا و دانشمند. گفت خیلی خوب، تو میدونی این ابرا رو کی آفریده؟ گفتش که تو این ابرا چرا حرکت میکنه؟ گفت بله خداوند اینا رو حرکت. خب خداوند چه چیه؟ این باد میاد، اینا الان فیزیک ثابت کرده اینا باد میاد حرکت میکنه. خب درسته که باد میاد، بادی که حرکت میده بالاخره آخرش میرسه به اون. بعد گفتش که تو میدونی نمیدونم زلزله چه جوری میاد؟ گفت زلزله خداوند هر وقت بخواد قهر بکنه هر یه قومی، رگ یکی از زمینا رو. گفت این حرفا چه میزنی؟ مگه عوام الناسی تو؟ این بخاراتی هست در زیر زمین که اینا فشار میاره، اونه که این زلزله رو ایجاد میکنه. همینطور یک کیکی میرفتن تا بالاخره در یه جایی گفت این خم میدونی چیه؟ یه خمی دیدن، خم بزرگی. گفت این خم، گفت این خم رو یک کسی گذاشته اینجا، یه آدم خیری بوده گذاشته اینجا که مردم اگه تو بیابون تشنه شدن بیان سر این آب بخورن. عجب ساده لوی هستی، آدم خیر چه اینو یه شکارچی گذاشته اینجا که پشت این قایم بشه که حیوانات بیان وقتی میخوان آب بخوره اینا رو با تیر بزنه. و تو چی داری میگی؟ حالا من میخوام برم تو این خم شنا کنم. اومد و هر چی گفت بابا آخه حالا برفرضم چیز هست، نرو تو این شنا کن، آب بدنت عرق داره، این آب یه کسی بیچاره میخواد بیاد بخوره. نرو، گفت نه من باید تو همین خم. آمد رفت بالا و پرید توی خم. نگو که این خم نبود اصلا، اینو گذاشته بودن که در یه چاهی شن نریزه تو اون چاه که پر بشه، و این رفت با سر غر اون چاه. این آقا شوهر اون خانوم بوده که ایشون جامعشو برمیداره و طلا و جواهرات هم زیاد داشته و خیلی ثروتمند بوده اون زن. برمیداره میاره، مسافرت چه منصرف میشه که بیاره بده، میپرسه این ور اون ور، و بالاخره خونه رو پیدا میکنه تا متوجه میشه که این خانوم همسر اون مرد بوده و این چقدر او رو آزار کرده و از دست این دلش خون بوده و اینها. و خلاصه خداوند میتونه که اگر تو چشمتو دوختی از اون چیزی که من شدی از اون، خداوند خود یا خود اون رو یا بهتر از اون رو، یا مثلها یا به خیر منها، بهتر از اونش بهت میده. در داستان چهارم همینطور، داستان اون گنبد سرخی که من تعریف کردم مفصلا، بانوی حصاری، داستان روز چهارشنبه، روز سود و سودا و بازار و ایناست، نظامی داستان تاجری تعریف میکنه. چون چهارشنبه روز تاجر و جار و مرک، همین مرک آلمان، مرک یعنی مرکوری، این چهارشنبه متعلق به ستاره عطارده. و اونجا هم یه داستانی تعریف میکنه که چطور ماهان مصری که جوان بسیار زیبایی بوده و یوسف مصریان به زیبایی بوده، این گرفتار غول میشه، از این غول به اون غول، از اون غول به اون غول. و این غولا تو جامعه بشری زیادن، کتاب مینویسن، دعوت میکنن، سکت درست میکنن، اینا غولن. همین غولا که میان میخورن آدم ها رو گروه گروه، اینا غولن. این و هر غولی هم که آدم از شرش خلاص میشه میاد پیش یه غول دیگه میگه ای عجب، پس اون غول بوده، تو چطور نفهمیدی اون غول، بیا پیش من. اونم باز یه جوری دیگه گمراهش میکنه. و داستان ماهان آخرش، داستان ماهان مصری برخورد میکنه با یه آدمی شبیه خودش، عین خودش، و میگه تو کی هستی؟ اینا میگه من خضرم. خضر خود ما هستی، اون گوهر الهی ذات ما ظهور میکنه و اونه که میتونه ما رو نجات بده. یعنی شما اگر دست در دامن دل بزنید، در دامن دل خودتون که اون ودیعه الهی هست، اون شما رو نجات میده. حالا همینطور این داستان ها تا روز پنجشنبه، داستان خیر و شر که دو نفر، یکی اسمش خیر بوده یکیشون شر بوده، مستر گود مستر بد، و اینها چطور اون تمام بدی ها رو میکنه و به این خوب و این خوب رو کور میکنه و وسط بیابون میذاره اینها، ولی چند وقت بعد این خوب پادشاه اون شهره و این بد رو به عنوان جرم میگیرنش. تازه باز اون خوب میبخشتش، میگه که تو به بدیت عمل کردی، منم به خوبی عمل میکنم. خیلی اوقات ما یه کار خطایی داریم میکنیم که گره میخوره در کارمون، باید بپرسی که این کجای من کار من اشتباهه، اون کار درست بکنی مشکلات بهتر میشه. حالا من ختم میکنم به یک داستان از مولانا. مولانا شهرزاد قصه گوی عالم عرفانه، البته بعد از عطار و بعد از سنایی، چون سنایی هم خیلی قصه داره، از قصه های کوتاه دو بیتی دارن اینا. ابلهی دید اشتری به چرا، گفت نقشت همه کج است چرا. گفت اشتر که اندر این پیکار، عیب نقاش میکنی. گفت تو میفهمی چیکار داری میکنی؟ نقاش داری عیب میکنی، ربط من که خودم نیافریدم. مولانا گاهی یه داستان در یه بیت میگه، مرغکی اندر شکار کرم بود، گربه فرصت یافت آن رو در رو بود. آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا میایی؟ یه فرخنده پی، گفت از حمام گرم کوی تو. گفت خود پیداست از زانوی تو. با زانوی شطور انقدر عزیبه که، گفت بله از زانوتون پیداست. که خیلی آدم ها میگن که بله ما ایمان داریم، ایمان داریم، قیافش نگاه میکنی غم و غصه اینا. آقا تو چه ایمانی داری؟ ایمان یعنی شادی. ما هنرمندیم، تو چه هنری داری که غصه داری؟ تو که مثل مایی. من میخوام یکی پیدا کنم که ما رو از غصه این عالم خلاص بکنه. تو که بدتر از خود من، یه شعر میگی خودت افسرده و معلول تر از ما هستی. یه کسی باشی شاد باشی که من بتونم از تو به تو تکیه بکنم، ببینم که تو شادیت از کجا آوردی، ما هم خود از تو شادی بگیریم. اینه که تو دو تا بیت گاهی مولانا داستان میگه، سه تا بیت گاهی داستان های بلندتر. من نمیدونم چقدر فرصت داریم، من فقط یه یک داستان کوتاه رو از مولانا خیلی به اختصار میگم که این داستان خیلی به درد میخوره. اولین داستان اصلا کنیزک هم هست. داستان کنیزک خیلی هم مشکلاتی داره که میگن چرا اینطور رفتار کرده و اینا. من حال داستان رو خیلی خلاصه میگم و نتیجه‌ش هم میگم که یک بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه شد روزی سوار. اولا مثنوی خیلی ساده است، میگم الان میخونم شما نمیفهمی، میگن آقا مثنوی مشکلی نداره، دو تا بیتش ممکنه مشکل باشه اون نخونی. میگن ما چیکار بکنیم مثنوی رو؟ مثنوی رو بخونین، همون خودتون بزنین جلوتون بخونه. اگه یه جهش هم نفهمیدین، خب نفهمیدین، مگه آدم باید همه چیزا رو بفهمه؟ بعدن میفهمین. حالا فعلا مگه شما بالای درخت توت که میرین تمام توتا رو باید بخورین؟ آدم به اندازه‌ای که شما بخواید بخورین هست اون تو. بود شاهی، الان شما اینا رو بخونین، بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه شد روزی سوار با خواص خیش از بحر شکار. بحر صیدی میشد او بر کوه دشت، ناگهان در دام عشق و صید گشت. یک کنیزک دید شاه در شاهرا، شد غلام آن کنیزک جانشان. مرغ جانش در قفس چون میتبید، داد مال آن کنیزک را خرید. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. آن یکی خر داشت پالانش نبود، یا پالان گرگ خر را در بود. کوزه بودش آب مینامد به دست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. این هم روزگاری. بعد شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است، جان جانم است، دردمند و خسته هم درمانم است. هر که درمان کرد مر جان مرا، بر لعل و در رو مر جان مرا. جمله گفتندش که جانبازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم. گفتم ما هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم را در کف ما مرهمی است، ما میتونیم معالجش بکنیم. آنچه کردند از علاج و از دوا، رنج گشت افزون و حاجت ناروا. آن مریض آن ارشبت که اش آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شاه از اشک خون چون جوی شد. شربت و ادویه و اسباب او از طبیبان ریخ یک سر آبرو. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، سرکنگبین میدن که صفرا کم بشه زیاد شد. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. از حلیله قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون هم. بعد شه چو عجز آن طبیبان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. مشکل اینا پا برهنه جانب مسجد، فارسی امروز دیگه، پا برهنه جانب مسجد دوید. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پر آب شد. چون بیخیش آمد ز غرقاب فنا، پس خوش زبان بگشاد در مدح و ثنا. که کمین بخشیشت ملک جهان، من چه گویم تو خود تو میدانی نه، من چی بگم تو خودت که میدونی ما چه بدبختی گرفتار شدیم اینا. بعد در خوابش دید در خواب او که پیری رو نمود. گفت ای شه مژده حاجاتت رواست، گر غریبی آیدت فردا زماست. چون که او آید طبیبی حاذق است، صادقش دان کو امین و صادق است. امین و صادق صفت انبیا و اولیاست، یعنی یک ولیی میاد به سراغت، اون میتونه کمک بکنه. و اون میاد و میبره اینو تو حرم و دستش میگیر و دست بر نبضش نهاد و یک به یک باز میپرسید از جور فرکه. خب قبلا کجا بودی؟ به اون دختره، دخترم حرف نمیزد، نبضش گرفته بود ولی گفت خب قبلا اون اسم شهرها رو برد و قبلا کجا بودی و اسم مثلا کجا رو برد، ترکیه، انطاکیه، نه فلان، تا گفت سمرقند. تا گفت سمرقند نبضش رو که زدن، گفت این معلومش دید از زاریش گزار دل است، فهمید که مال روغن بادوم اینا نیست، این عاشقه. دید از زاریش گزار دل است، تن خوش است اما گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علت ها جداست، عشق استولاب اسرار خداست. چون قلم اندر نوشتن میشه تافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق بود. اینا رو میگه. بعد میگه که بعد گفتش که خب بعدن چیکار کردی؟ گفت چی اونجا بودم و خلاصه در سمرقند، اسم کوچه های سمرقند رو برد و در یک کوچه سر پل، کوچه قاطفر، گفتن سر پل کوچه قاطفر، در نبضش باز شروع کرد زدن و رنگ سرد شد و فهمید که عاشقه. بالاخره اقرار کرد، گفتش که بله من عاشق زرگری هستم و اون زرگر من آورد اونجا و من عاشقش بودم و اینها، ولی بعد از این مدتی منو فروخت و من سر در بدر شدم و تا بالاخره من آوردن به این پادشاه فروختن و من عاشق اون زرگر. این کنیزک نفس ماست، اون پادشاه خود ما هستیم، ما پادشاهیم. سلطان شو و سلطان شو تا چند وزیری، ما پادشاهیم. برای اینکه تاج سلطنت خدا منو سر ما گذاشته. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم علی البر و البحر، ما کرامت کردیم بر آدم زاده، ما تاج کرامت بر سرمونه. اون پادشاه اومد اینجا شکار بکنه، شکار شده. اومد اون شکار بکنه، شکار شده. شکار نفس شده. نفس هم عاشق پادشاه نیست، عاشق دنیاست. زرگر این دنیا. راه معالجه این نیست که دنیا رو گردنشو بزنه. میتونست بگه که خیلی خوب اون زرگره رو بگیم بیاد سرشو ببره اینجا که خیلی راحت بشه. نمیشد. معالجه نمیشد. گفت زرگره رو بیارید عقد کنیم بدین بهش. عقد کنیم بهش. زرگره رو آوردن و گولش زدن، گفتن بیا پول زیادی بهت میدیم و اینا برای پادشاه چیز بساز، زمین کنیزکرم بهش دادن. دختره حالش خوب شد. بعد از 6 ماه، مدت 6 ماه میراندن کام تا به صحت اومدن، دختر تمام خوب شد. ولی بعد یواش یواش بعد از آن از بحر او دارو بساخت تا بخورد و پیش دختر میگداخت. یه دوایی بهش داد که یواش یواش تحلیل رفت و پسر قیافش زرد شد و کج و کوله شد. و بعد دختره نگاه که این کی بوده، ما عاشقش بودیم اینا. این اهل معرفت یه دوایی به تو میدن که وقتی میخوری داروی معرفته. داروی معرفت از پیر طریقت بستان که آدمی را بتر از علت نادانی نیست. اون دواری که به دادن یه نگاه میکنیم که مقام چیز فوق العاده نبود، چیز هیولاس اصلا. ما بی خودی مقام، اونم مقامی که قصد بخواد آدم بکنه با هزار جون کندن و اینا، این مگر که در مقام خودش قرار بگیره. خلاصه زیب و زیور دنیا از چشش میفته، بعد عاشق هم پادشاه میشه. یعنی نفس ما رو نباید بکشن، نفس باید ادبش بکنن. و همینجاست هم میگن ریاضت این رام کردن، یعنی این رو ما از این چنگال این دیو نجاتش بدیم، بیاریمش توی در خدمت پادشاه قرار بدیم. مرور این قصه ها رو بخونیم، قصه های نظامی رو بخونیم، قصه های مولانا، قصه های اولیا و هرچبت که داستان هایی که تذکرت الاولیا اونجا نقل کرده، از داستان های رابعه رو بخونیم. رابعه پرسیدن ازش که تو چی کار میکنی؟ گفتش که شیطان رو، دنیا رو. گفتم با دنیا چی کار میکنی؟ گفت دنیا ریشخند میکنم. گفتن چطور ریشخند میکنی؟ گفتش که نان دنیا رو میخورم، کار رو عقبا میکنم. چقدر حرف قشنگی زده. خب نون دنیا رو بخورین، کار بکنین، تو کامپیوتر داشته باشین، همه کار داشته باشین، ولی کار برای بالا بکنین، برای سطح بالای وجودتون کار بکنین. این کارا رو همه رو بکنین، همه لذت ها رو ببرین، هر کار میخواین تو دنیا که درست هست و سالم هست بکنین. بنابراین این داستان ها رو بخونید. باز به رابعه گفتن که گفتن که یه داستانی تعریف کن که از کسی نشنیده باشی، مال خودت باشه، تجربه شخصی خودت باشه. گفت که یه روز دو تا سکه به دست آوردم، دوک رسیده بودم، شخصا رفتم بازار فروختم، دو تا سکه طلا گرفتم، دستامو اینجوری کردم، دیدم این دوتا اگه با هم یار بشن پدر من در میاره. من حرف خیلی بزرگیه. گفتش که اگه این دوتا دیدم به هم یار بشن، یواش یواش به هم دست بدن، به دست هم دیگه، همین مادیات منو نابودم می‌کنه. اینو فاصله گرفتم از هم که نه به هم یار نشن. لطایفی هست در این داستان، از داستان‌های کوتاهش گرفته تا داستان‌های بلند. انشالله که ما داستان زندگی خودمون رو آنچنان بنویسیم که دلمون بخواد که بخونیم. و اگر ما در مجلس ختم خودمون شرکت بکنیم، من فکر میکنم اگر کسی، هر کسی بر خودش یه مجلس ختم بذاره، بگه که من مردم، حالا پسرم یا دخترم یا دوستم میخواد بیاد رجوع من صحبت کنه، من میخوام اینم چه حرف مهمی برای گفتن داره، چه چیزی خواهد گفت که با یه سربلندی خودش و ما یه سربلندی من بشه. بهترین داستانی که آدم میتونه به جایی که بخونه اونی که بنویسه. گفت ای شیخ چه میکنی؟ گفت دارم داستان مینویسم. گفت داستان نویس نباش، چنان باش که از تو حکایت کنن. تو طوری زندگی کن که بقیه بیان داستان تو بنویسن که یه روزی یه خانومی بود، یه آقایی بود، اینجوری رفتار کرد و مردم حزب بکنن. زندگی ما میتونه تبدیل به یک داستان بدی و زیبا بشه که مایه عبرت و مایه حکمت و معرفت باشه. و سلام.